أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت هادی اشعار که مورد بحث، موضوع بحث این بود که مقصود از غیر که در جریان قاعده تجاوز دخول در غیر معتبره، مقصود از غیر چیه؟ بنا شد که از سه جهت به ملاحظه سه خصوصیت مراد از غیر مورد بحث قرار بگیره. مقام دوم از بحث که مربوط به بررسی این خصوصیت هست که آیا غیری که دخول در اون معتبر هست مختص به نفس اجزا هست، دخول در خود اجزا منات در جریان قاعده تجاوز هست، یا اینکه اون غیری که دخول در اون منات هست شامل مقدمات اجزا هم می شود، مثل جایی که شخص در حالی که میره به طرف سجده هویه الی سجود پیدا می کنه شک کرده که رکوع را انجام داده یا انجام نداده، و همینطور در عکسش در حالی که پا میشه برای رکعت بعدی حال نهوض الالقیام شک داره که آیا سجده را انجام داده یا انجام نداده. در این موارد که شخص در جزء در خود جزء بعدی وارد نشده ولی در مقدمات جزء بعدی وارد شده، آیا اینجا هم قاعده تجاوز جاری می شود یا نه؟ در بحث در این مقام که مقام ثانی باشه، اینجا هم در دو مرحله این بحث باید مطرح بشه. مرحله اول اینه که مقتضای قواعد عامه به قاعده عام در جایی که شخص در نفس جزء بعدی وارد نشد و در مقدمش وارد شد، مقتضای قاعده چیه؟ آیا باید به شک اعتنا بکنه ولا تجری قاعده و تجاوز، یا اینکه مجرای قاعده تجاوز هست؟ مرحله دوم هم بررسی این موضوع به مقتضای نصوص خاصه در بین هست. در مرحله اول که ملاحظه مقتضای قواعد عام باشه، ظاهر اینه که این مورد ثمره به مورد اثر که شخص در مقدمات جزء متأخر وارد شده و هنوز در جزء متأخر وارد نشده، در اینجا قاعده تجاوز جاری نشود، این از موارد جریان قاعده تجاوز نباشد. چرا؟ به جهت این که همونطور که قبلا هم مطرح شده بعدا هم می آید، دوباره تکرار میشه در موارد متعدد، صدق بر جریان قاعده تجاوز متوقف بر صدق تجاوز و مضی مشکوکه. مشکوک اگر شک بعد مضی شی، بعد تجاوز عن شی باشه، این مجرای قاعده تجاوز، جریان قاعده تجاوز منوط به صدق تجاوز و خروج از محل شیء مشکوک، خود شیء مشکوک نگذشته، چون اصل الاتیان مورد تردیده، طبعا خروج به معنای خروج از محل مشکوک میشه. جریان قاعده تجاوز منوط به صدر تجاوز به خروج از محل شیء مشکوک هست. وقتی که منوط به این بود، اگر یک جایی این عنوان صادق بود، اینجا شرط جریان قاعده تجاوز فراهم، ولی این عنوان اگر در جای صادق نبود قاعده تجاوز جاری نمیشه. در محل بحث مورد نزاع که شخص در مقدمات جزء بعدی وارد شد و هنوز در جزء بعدی وارد نشد، اینجا نسبت به مشکوک عنوان مضی مشکوک به خروج از محل مشکوک صادق نیست. محل مشکوک یعنی جایی که به حسب قرار عام شارع، به حسب قرار شرعی موضع شیء قرار داده شده، محل شیء قرار داده شده. در جایی را که شخص وارد جزء بعدی بشود، محل اون مشکوک که جزء قبلی بود گذشته، چون محل او به این بود که قبل از مثلا محل رکوع اینه که قبل از سجده باشه. اگر شخص وارد خود سجده شده باشه، مضی محل صادق هست، چون اون موضع به اون محلی که به حسب طبع شارع برای رکوع معین کرده اینه که قبل از سجده باشه. چون سجده از اجزاء صلات هست، جزء قبلی مقید به قبلیت نسبت به او هست. در جایی که ما اون عملی که شخص فعلا داخل در او هست، اون عملی که داخل در او هست در اجزای صلات، اون عمل اگه خود اون عمل به ذاتی جز باشد، مشکوک مقید به قبلیت نسبت به او هست. ولی اگه جز نباشه، اصلا در مرکب اخذ نشده باشه، طبعا جز قبلی تقیدی به او ندارد. چون مقصود از محل، مقصود از تجاوز و مضی محل هست، تجاوز از محل هست، و تجاوز از محل هم لا یتحقق الا به این که تجاوز از محلم لا یتحقق الا به این که شخص وارد چیزی بشود، که وارد عملی بشود که اون عمل به عنوان اجزای مرکب اخذ شده. در جایی که اون عمل به عنوان اجزای مرکب اخذ شده باشه، مضی محل صادق هست، چون شارع اون را قرار داده به عنوانی که قبل از این باشه. ولی اگر هنوز به جزء اصلی بعدی وارد نشده، فقط در مقدمات او وارد شده، مضی محل نسبت به مشکوک صادق نیست. صدق مضی محل توقف دارد بر اینکه وارد جزء اصلی بعدی بشه، چون در این موارد هست که تغییر پیدا میشه. روی این حساب ما اگر دلیل خاصی در مورد دخول در مقدمات نداشته باشیم، به همون عنوانی که در صحیحه زراره به صحیحه اسماعیل بن جابر برای جریان قاعده تجاوز بیان شده، به همون عنوان ما بخواهیم نگاه بکنیم و اون عنوان را مناط جریان قرار بدیم، این عنوان در این دوتا مثال که شخص حال الهویه الی سجود شک میکنه که رکوع انجام داده یا نه، و در عکسش هم که حال النهوض الی القیام شک میکنه سجده انجام داده یا انجام نداده، در اینجا این عنوان صادق نیست. چون صادق نبود، طبعا قاعده تجاوز هم جاری نمیشه.
مفهوم تجاوز به اینه که من باید در یک چیز
محل دیگه باید محل خودش که نگذشته محلش
با اینکه داخل در مقدمات جزء بعدی داره میشه، عرفا میگن دیگه محل اون گذشت.
حالا این البته این تفصیل بیشتر در این که محل چه وقتی میگذرد، چه وقتی مضی محل میشه، چه وقتی مضی محل نمیشه، تفصیل در این منوط به اینه که ما مراد از محل را اول تعیین بکنیم. خود این عنوان بعدی، جهت بعدی که مورد بحث اینه که مقصود از محل چیه؟ آیا مقصود از محل محل شرعی هست یا محل عادی و محل عرفی هست؟ بنابر اون چی که بعد می آید که مقصود از محل محل شرعیه، یعنی اون جایگاهی که به حسب حکم شارع، به حسب قانون شرع، به عنوان موضع انجام دادن عمل تعیین شده. خب اینجا برای قرائت، برای قرائت اون موضعی که تعیین شده در نماز قبل از مثلا اون موضع قبل از رکوع هست، اول قرائت باید باشه بعد رکوع. اگر بعد از اینکه شخص وارد رکوع شده شک بکنه، اینجا شک بعد مضی محل هست، چون محل او، محل مقرر او به حسب طبع اولی قبل از رکوع هست. ولی اگر در مقدمات مثلا رکوع شک بکنه که آیا قرائت را انجام داده یا انجام نداده، مضی محل نشده. محل یعنی اون جایگاهی که مقصود از محل، اون جایگاه مقرر شرعی برای اونه. جایگاه مقرر شرعی در موردی صدر میکنه که اون عمل بعدی خودش مأخوذ در مرکب باشه به عنوان جزء. ولی اگه اون عمل بعدی مأخوذ در مرکب نباشه، بلکه یوتا بهی به خاطر توقف عقلی جز، اینجا دیگه مأخوذ شرعی نبود، طبعا مضی محل شرعی هم صادق نیست. روی این حساب بله، با توجه به اون چی که بعد می آید که مقصود از محل هم محل شرعی هست، ما باشیم صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل بن جابر در اینجا بله باید بگیم که در موارد هوی و در موارد نهوض الی القیام عنوان تجاوز صادق نیست. تجاوز در جای صادق هست که ما دخل فیه مأخوذ در مرکب باشه، و هوی الی السجود و نهوض الی القیام مأخوذ در مرکب نیستن، منتها مأخوذ در مرکب نیستن. اونی که مأخوذ خود سجده هست، خود قیامه، نه مقدمات او. منتها این که بله این هویه الی سجود یا نهوض الی القیام میتواند اصلا ثبوتاً امکان دارد که عکس بشود در مرکب یا نه، در کلام مرحوم های خویی ادعا شده که اصلا ثبوتن امکان نداره. ثبوتن امر به هوی و جز قرار گرفتن هوی الی سجود نسبت به صلات معنا نداره. در بحث بونیدن مصباح هست فرمودن که اصلا معنا نداره، ممکن نیست و معقول نیست که هوی الی سجود را ما جزی از اجزای صلات بدانیم و همینطور نهوض الی القیام را جزی از اجزای صلات بدون. این معقول نیست ثبوتن. چرا معقول نیست ثبوتن؟ فرموده به جهت اینکه شارع وقتی که امر به سجده کرده و سجده هم لا یتحقق الا به اینکه قبل از او هوی محقق بشه، امر به هوی زائد بر امر به سجده لغو میشه. روی حساب جز قرار دادن هوی معنا نداره، معقول نیست ثبوتن. در کلام مرحوم های خویی ادعا شده که اصلا معقول نیست. این فرمایش مرحوم های خویی مولد قبول نیست، نسبت به این مقدار اشکال میشه، به جهت اینکه اون امری که در اینجا متوقع هست که به هوی یا به نهوض تعلق بگیره، امر مستقل که نیست، امر ضمنی هست، از باب جز میخواد باشه دیگه. امر ضمنی تابع اینه که ملاک جزئیت ملاک تعلق امر درش وجود دار یا نه، دخیل در مصلحت هست یا دخیل در مصلحت نیست. و الا ما نسبت به اجزای صلات اوامر متعدده که نداریم، اونجایی که امری که در بین امر واحدی است که تبعیض میشه، منبسط به اجزا میشه. اشکال مرحوم های خویی، اشکال عدم معقولیت در صورتی وارد میشد که ما کسی ادعا بکنه یا مورد بحث تعلق امر استقلالی به هوی یا به نهوذ باشه. اینو کسی ادعا نمی کنه. اونچه که محتمل هست یا مورد ادعا هم هست اینه که امر ضمنی تعلق بگیره. خب تعلق امر ضمنی مشکلی نداره، به جهت اینکه در اوامر متعددی که شاره نمیخواد بکنه، میگه صلاتی را که مشتمل بر رکوع، مشتمل بر بله رکوع در رکعت قبلی هست و بعدش هم خوبی هست، بعدش هم سجده هست، مجموع اینا رو باید انجام بده که به تحلیل از او در میآوریم امر به اجزا، اوامر متعدد به اجزا رو، و الا به صورت استقلالی که امر نداره. پس اونجه که در کلام مرحوم های خویی اومده که اصلا معقول نیست هوی و نهوز ام داشته باشه، این ادعا مورد قبول نیست. اونجه که در اینجا اثر داره و میشه ملتزم شد اینه که وقتی در مورد هوی الاسجود و نهوز الالغیام ما دلیل نداشتیم بر اینکه اینا از اجزای صلات هست، دلیل بر جزئیات نداشتیم، پس خود اینها مأخوذ در صلات نشدن. وقتی مأخوذ در صلات نشدن، هوی وقتی مأخوذ در صلات نشد، طبعا رکوع تقید به هوی پیدا نمی کنه. تقید به هوی که پیدا نکرد، شک در رکوع اندل هوی، شک بعد مضی محل و بعد تجاوز محل نیست. این بس به لحاظ مرحله اول، یعنی باقت نظر از ادله خاصه، روایات خاصه ما بخواهیم نگاه بکنیم مسئله را، که عند دخول فی مقدمات جزء متأخر، اگر شک در جزء قبلی کرد آیا قاعده تجاوز جاری میشه یا نه، باید بگیم قاعده تجاوز جاری نمیشه، چون عنوان مضی و عنوان تجاوز اینجا صادق نیست. اما به لحاظ مرحله ثانیه از بحث که بیان مقتضای نصوص خاصه باشه، اونچه که در مقام مورد موجب این شده که بحث واقع بشه در این که آیا هوی اندش دخول فل هوی و همینطور در نهوز آیا در این موارد قاعده تجاوز جاری میشه یا نه، اونچه که موجب بحث شده اینه که ما در مسئله دو تا صحیحه داریم که راوی از امام در هر دو صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست، که این دو تا صحیحه یکی از اینها در مورد مثال اول وارد شده، یعنی در جایی که شخص در رکوع شک داره، حال الهوی الی سجود، این یک روایت. روایت دوم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم در مثال دوم وارد شده، جایی را که شخص عند النهوض الی القیام رکعت بعدی شک میکنه که سجده انجام داده یا نه. دو تا روایت داریم که در روایت اول که شک در رکوع حال الهوی الی سجود باشه، این روایت، این صحیحه را قبلا جزء روایات در قاعده فراغ خوندیم، به ترتیب روایات، روایت هشتمی که خوندیم صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود که در باب 13 از ابواب رکوع وسائل حدیث ششم بود، من حیث سند اینا بحث گذشت که درش عبان ابن عثمان هست. اگر کسی موثقا تعبیر کرد به خاطر شبهه مثلا فتحی بودن عبان هست، و الا به صورت به نظر دقیق روایت صحیح است. متن روایت اولی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اینه که قال دل ابی عبدالله علیه السلام رجلان احوا الی سجود فلم یدر ارکه ام لم یرکه قال قد رکه، امام فرمود که رکوع کرده، یعنی اعتناب شک نکن. سعیه اول میگه اعتناب شک نکن، سعیه دوم که در باب 15 از ابواب سجود حدیث ششم وارد شده در وسائل، متن حدیث دوم اینه. اینو قبلا جز اون روایات نبود، چون این دلال میکنه برای این که باید به شک اعتناب بکن. قول دو لبی عبدالله علیه السلام رجلون رفع رأسه و ان سجود فشک قبل ان یستوی جالسن فلم یلره از سجده ام لم یسجد. قبل از استوا، قبل از این حالت جلوس منتصبن، شک کرده که آیا سجده انجام داده یا انجام نداده، قال یسجد. امام فرمود سجده بکنه. قول دو فرجلون نهز من سجوده فشک قبل ان یستوی قائمان فلم یدره از سجده ام لم یسجد، قال یسجد. با یسجد یعنی باید به شکش اعتنا بکنه. خب این دو تا صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله دو تا روایت را نقل کرده به حسب روایت اول در جایی که حال الهوی به حسب ظاهر اولیش حال الهوی شک بکنه، امام فرمود به این شک اعتنا نکن. در روایت دوم امام فرمود به این شک اعتنا بکن. در مثال دوم که ان در نهوض الی القیام باشه، در این مثال امام فرمود که به شک اعتنا بکن. بحث واقع شده در کلمات فقها و محدثین در این که ما به این دوتا روایت چجور عمل بکنیم، آیا به هر دو روایت میشود عمل کرد یا هر دو روایت کنار گذاشته میشه، تعارض بین دو روایت هست، یا اینکه نه به یکی از این روایات اخذ میکنیم به روایت دیگر را عمل نمیکنیم. اینجا آراء مختلفی هست. مرحوم صاحب مدارک قائل به این شده که ما به هر دو روایت عمل میکنیم، به مضمون هر دو روایت در مورد خودش عمل میکنیم. در روایت اول که اندل هویه الی سجود باشه به روایت بله عمل میکنیم که اعتنای به شک نمیکنید، و همینطور در روایت دومم نسبت به شک در نهوض به این دوتا روایت عمل میکنیم. این بله اتجاع صاحب مدارک اینه که ما به هر دو روایت عمل میکنیم. صاحب حدائق در حدائق وقتی این کلام رو از صاحب مدارک نقل میکنه که صاحب مدارک گفته ما به هر دو روایت عمل میکنیم، در مقام اشکال و نقد مختار صاحب مدارک فرموده که الا عبارت در حدائق جلد 9 صفحه 176 و 177 حرف صاحب مدارک را نقل میکنه که صاحب مدارک فرموده که ما بر اساس به مقتضای این دو روایت تفصیل میدیم بین در حقیقت صورت اول، مثال اول و مثال بله مثال دوم. صاحب حدائق فرموده که ما بله این دوتا روایت را که نگاه بکنیم، این دوتا روایت با همدیگر منافات دارن. عجب از صاحب مدارکه که اومده به هر دو روایت عمل کرده و حال این که مضمون این دوتا روایت با همدیگر متناقض هستن. چرا؟ بله به جهت این که اون صحیحه اول دلالت میکنه بر این که دخول در مقدمات جزء بعدی کافی برای عدم اعتنا هست. مضمون صحیحه اول اینه و حال این که مضمون صحیحه دوم اینه که دخول در مقدمات کافی نیست. خب بین این دو مضمون تنافی هست دیگه. این مضمون ها با همدیگر تناقض دارند و متنافی هستند. قول بهما قولون بالمتناقضین، جمع بین این دوتا جمع بین دو مطلب متناقض نسبت به همدیگر. چطور صاحب مدارک گفته که ما به هر دو روایت عمل میکنیم؟ این اشکالی است که صاحب حدائق به صاحب مدارک کرده. و بعد این اشکال جواب داده شده. جواب این اشکال اینه که اون چی که مورد بحث هست در حقیقت لبش به این برمیگرده که آیا قاعده تجاوز در این موارد جاری میشه یا جاری نمیشه. خب موردن هم که مختلف بودن این دوتا روایت، یکی روایت در مورد هوی علل سجود، یه روایت هم در مورد نهوض علل قیام، از جهت موردی که دوتا مورد مختلفه. و این که با توجه هم که از جهت موردی دوتا مورد مختلف و متباین نسبت به هم دیگه هستن، در یک مورد حکم شریعت این باشه که قاعده تجاوز جاری بشود و اعتنای به شک نشه، یه جا حکم شریعت این باشه که جاری نشود و اعتنای به شک بشود، اینو که با هم دیگه تناقض ندارن. که اینطور نیست که قاعده عدم اعتنای به شک یه قاعده غیر قابل تخصیص که نیست که شما بگید که این قاعده رو اگه اخذ میکنید همه جا باید اخذ بکنید، اگه اخذ نمیکنید در همه جا باید ازش رفعیت بکنید. اینطور که نیست که غیر قابل تخصیص باشه. بالاخره یه مضمونی داره قاعده تجاوز که ممکنه در بعضی از موارد این مضمون در بعضی از فروع شارع اون مضمون را جاری نداند، حکم به جریان نکرده باشه. کما اینکه در مورد وضو مثلا قاعده تجاوز به نحو عام اگه کسی بگه در همه ابواب جاری میشه حال اثناء العمل، اما در خصوص وضو شارع اومده گفت فرموده که در اثناء وضو اگر شخص شک در او داشته باشه اعتراض نکن. اون که امر مستحیلی که نیست، امر محالی که نیست، تلازم عقلی بین این دو که نیست. که این قاعده تجاوز یه قاعده شرعی است، از قواعد شرعی است که مضمون او هم عدم اعتنای به شک بعد تجاوز محل. شارع ممکنه در بعضی از موارد این مضمون را ما را متعبد به این مضمون بکنه، در این مورد حکم به جریان بکنه، در جای دیگه حکم به جریان نکنه. این که بله تخصیص زدن و تفرقه بین موارد در اساس مورد بحثم در یکی در بعضی از موارد دخول در مقدمات حکم به جریان بکنه، در بعضی از موارد حکم به جریان نکنه. اینکه محال عقلی که نیست که از مثل صاحب حدائقی که در جای دیگه اشکال میکنه به اصحاب که اعتبارات عقلی رو آوردید در فقه، نمیدونم فقه را نمیشه با اعتبارات عقلی یا با وجود عقلی یا اعتباری درست کرد، از صاحب مدارک بعیده که اینجا به صاحب مدارک این اشکال رو بکنه که بگه که شما به اصطلاح جمع بین متناقضین کردید. این پس این که صاحب مدارک بیاید تفرقه بیاندازد بین دو مورد بر اساس دو روایت، حرف صاحب مدارک سر از قول به متناقضین در نمیاره. این اشکال جواب داره. باید ببینیم که آیا این دو روایت صاحب مدارک میگه من بر اساس این دو تا روایت تفصیل میدم. باید ببینیم آیا بله مقتضای این دو روایت تفصیل در مسئله هست یا نه. این دو تا روایتی که وارد شده من حیث و سند هر دو معتبرن، آیا به مضمون کل منهما میشود اخذ کرد یا اینکه نه به مضمون یکی از اینها میشود اخذ کرد، مانعی نداره، به مضمون دیگری مبتلا به مانع است. در بحث با صاحب مدارک شیوه صحیح بحث اینه که بگیم که آیا این دوتا روایت هر دو روایت قابل اخذن یا اینکه نه فقط یک روایت قابل اخذه یک روایت دیگه قابل اخذ نیست. ولی اینکه بگیم جمع بین این دو روایت جمع بین متناقضینه، این اشکال صحیح نیست. با اون حساب بحث باید در این قسمت متمرکز بشه که آیا اون دلیلی که صاحب مدارک برای تفصیل بین دخول فلهوی و بین دخول در نهوض آورده، آیا برای این تفصیل دلیل مناسبی داره؟ یعنی با این دو روایت می شود این تفصیل را اثبات کرد یا نمی شود اثبات کرد؟ برمیگردیم به این دو تا روایت. روایت دوم که صحیحه دوم که من حیث بله بارد شده در مورد شک در سجود قبل ان یستوی جالسان و شک در سجود قبل ان ینهض الی القیام. این صحیحه نسبت به دلالتش بر مدعا جای اشکال نداره. خب به این صحیحه در موردش عقص میکنیم، این فی حد نفسی مشکلی در عقص به این صحیحه دوم نیست. کلام در صحیحه اوله که آیا صحیحه اول نسبت به موارد شک در هوی دلالت دارد بر اینکه شخص در هوی حال الهوی اگر شک کرد قبل ان یسجد، حال الهوی قبل ان یسجد اگر شک کرد به این شک اعتنا نکنه، آیا دلالت بر این جهت دارد یا ندارد؟ و اگر دلالت دارد، دلال مدلول او، مفاد او در این قسمت قابل عقص هست یا قابل عقص نیست؟ اولا در اصل دلالتش باید بحث بشه، ثانیا اگر دلالت داشت آیا این دلالت قابل عقص هست چون مقید و معارض نداره، یا قابل عقص نیست اما لوجود مقید او لوجود معارض. در این قسمت در کلمات متأخرین اون چی که مورد اهتمام قرار گرفت این قسمت از بحث در حقیقت که آیا صحیحه اولای عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که در مورد هوی وارد شده آیا مضمون او اینه که عند شک عند دخول فی هوی که مقدمه سیده است، آیا دخول در مقدمه سجده را میگوید قاعده تجاوز جاری میشه یا نه؟ در این قسمت بله اونی که مورد بحث واقع شده اینه. مرحوم نائینی در اینجا نظرشون بر اینه که این صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله صحیحه اولا دلالت میکنه بر اینکه اندلهوی که مقدمه اندلهوی که مقدمه سجده هست اگر شخص شک در رکوع کرد به شک اعتنا نمی کنه. دلالت داره ولی دلالت او بالاطلاق لا به نصوصیه. دلالتش چون دلالت اطلاقی هست با صحیحه اسماعیل ابن جابر تقیید میشه مثل بقیه موارد مطلقا. فرموده که این تعبیری که در روایت هست که شخص اهوا الی سجود و در حال هوی سجده شک در رکوع کرد، این دلالت داره بر این که در اندل هوی شک اگر اندل هوی باشد لا یعتنابه، ولی این که اندل هوی لا یعتنابه این مطلقه چون هم هوی منتهی الی سجود را میگیره هم هوی قبل از انتهای الی سجود را میگیره. هوی دو تا فرد و دو تا حصه داره، هوی منتهی الی سجود و هوی غیر منتهی الی سجود. این روایت در هر دو قسمت هوی میگوید به این شک اعتراض نکن. خب ما بودیم و اطلاق این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اطلاق این را عقص میکردیم، میگفتیم در مطلق هوی الی سجود اگه شک کردید اعتنا نکن، حال هوی مطلق اگه شک کردید اعتنا نکن. ولی چون در مقابل ما روایت اسماعیل ابن جابر را داریم، در روایت اسماعیل ابن جابر یکی از فقرات روایت اسماعیل ابن جابر اینه که ان شک فی رکوع بعد ما سجد فلیمزه، اگر شک در رکوع بعد از سجده بکنه، این که امام فرمو شک را مقید به بعد از سجده کرده مفهومش این میشه که شک اگر قبل از سجود باشه یا تنابهی. پس صحیحه اسماعیل ابن جابر میفرماید که بله شک در رکوع قبل از تحقق سجود، قبل از تحقق سجود لا یعتنابه. خب این مورد بله یعتنابه به مفهومش دلالت میکنه بر اینکه به منطوقش میگوید شک در رکوع بعد تحقق سجود لا یوتنابه، به مفهومش دلالت میکنه بر اینکه شک قبل تحقق سجود لا یوتنابه، باید برگرده به رکوع رو انجام بده. خب در این قسمت چون دلالت مفهومی صحیحه اسماعیلین به جابر واضح هست، این مفهوم نسبت به مفاد صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نسبتش اون حضوظ مطلقه. صحیحه اسماعیل ابن جابر می آید صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را تغییر می زنه، و وقتی تغییر زد دیگه نتیجه می شه که در اینجا حرف صاحب مدارک صحیح نمیشه، ولی به جهت این که در مورد هوی ولو ما صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را داریم، ولی اطلاق او را قید میزنیم به صحیحه اسماعیل ابن جابر. این رایی است که مرحوم نائینی در حقیقت در مستفاد از مجموع دو تا صحیحتین عبدالرحمن ابن ابی عبدالله فرموده. در این قسمت آیا این فرمایش مرحوم نائینی تمام هست یا تمام نیست، یک اشکالی مرحوم های خویی در مصباح هست در این مطلب فرموده. فرمایش مرحوم نائینی هم تا اونجایی که یادم نرفته بنا شده عرض کنم در اجبر جلد 2 صفحه 474 اونجا. مناقشه ای که مرحوم های خویی نسبت به این فرمایش داره اینی که ولو اطلاق صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را ما بپذیریم، ولی این اون چه که شما به عنوان مقید اطلاق بیان فرمودید که صحیحه اسماعیل ابن جابر باشه، این صلاحیت لتقرید نداره. چرا صلاحیت لتقرید نداره؟ به جهت اینکه شما از کدوم قسمت صحیحه اسماعیل ابن جابر میخواهید تقرید را استفاده کنید، از ناحیه منطوق میخواهید استفاده کنید یا از ناحیه مفهوم؟ از ناحیه منطوق بخواید استفاده کنید، خب منطوقش که هیچ منافاتی با صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نداره. منطوقش اینه که شک شما بعد از تحقق سجود شد لا یوتنابی، اثباتش که نفی ما ادا نمی کنه به لحاظ منطوق که منافاتی با صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نداره. اگر شما مقصود شما این باشه که ظاهر هم همینه که مرحوم نائینی از راه مفهوم صحیحه اسماعیل ابن جابر میخواهد تقیید را درست بکنه، اشکال مرحوم آقای خویی اینه که اگر شما از راه مفهوم بخواهید اینجا مقید درست بکنید، این جواب شما اینه که این صحیحه اسماعیل ابن جابر در این قسمت مفهوم نداره، مفهوم قابل اعتنا نداره، این بلکه این از مواردی است که قضیه شرطیه محقق موضوع هست. عنوانی که در صحیح ذکر شده اینه که ان شک فر رکوع بعد ما سجد، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اصلا شخص شک در رکوع نکنه، این شک در رکوع خاص را نکنه. اما اینکه یه شک دیگه ای داشته باشه، این که در نوع مفهوم به دست نمی آید. بله اگر مفهوم، اگر عبارت موثقه این بود که انکان شک و فرکو، یعنی یک شکی را مفروغن ان فرض می کرد، اون شک مفروغن ان را تقیید می کرد به کونهی فرکو، برای این شک حکمی را ذکر می کرد، این قضیه شرطی مفهوم داره. مفهومش این شد که اگر شک مفروض و تحقق لم یکن بعد ما سجد بلکه کان قبل ما سجد، این اعتنا داره یا اعتنا بیه. ولی اون چه که در روایت در عبارت موثقه اومده اینه که ان شک فرکو، نداره که ان کان شک المفروض و تحقق فرکو. روی حساب اینجا فرموده همونطور که ما در آیه نبه گفتیم، اونچه که در آیه نبع اومده این جا اکن فاسقون به نبع مفهومش این میشه که فاسق خبر نیاورد، فاسق خبر نیاورد، ما خبری نداریم که در مورد او وجوب تبیین اصلا مورد داشته باشه. اگر در آیه شریفه میفرمود که خبر مفروغون ان مفروغ تحقق از نبع الذی جی بهی انکان الجایی بهی فاسقا، ما مائل به مفهوم در آیه نبع می شدیم، ولی الفاظ آیه نبع که این نیست که النبع الذی جی بهی انکان الجایی بهی فاسقا، روی نصاب ما در آیه نبع قائل به مفهوم نشدیم، چون شرط مذکور در آیه نبع شرطی نیست که موجب مفهوم بشه، چون انتفاع او در حقیقت با انتفاع موضوع همراه است. محل بحث هم که سعیه اسماعیل بن جابر باشه، این فقره از سعیه اسماعیل بن جابر این شک فرقو بعد ما سجد، اینم از این قبیل. روی نصاب اینجا در نایه سعیه اسماعیل بن جابر ما مفهومی نداریم که با این مفهوم بخواهیم غید بزنیم اطلاق سعیه اسماعیل سعیه عبدالرحمن بن ابی عبدالله. این مناقشه مرحوم آقای خویی در این بله جوابی که این رأیی که مرحوم نائینی در اینجا انتخاب فرموده، بله اطلاق این حالا اون یه جواب دیگه البته دادن که ما از این رو نمیتونیم، از راه دیگه جواب دادن، ولی حالا اون مناقشه‌ای که در اینجا شده اینه که اگر ما مضمون روایت را به همون نحوی که مرحوم نائینی معنا کرده مطلق بگیریم با این نمیتونیم مقید، اما مدلول روایت چیه در نهایت مختار مرحوم آقای خویی در معنای روایت یه امر دیگه ای هست. آیا این مناقشه تمامه یا مناقشه تمام نیست؟ به نظر میرسه اینکه مناقشه تمام نیست، هم در آیه شریفه در آیه نبع و هم در مورد این سعیه اسماعیل بن جابر این مناقشه مرحوم آقای خویی در هیچ کدوم از این دو مورد تمام نیست. بله اصل این مطلب به صورت کبروی تمامه که اگر شرط در قضیه اصل تحقق موضوع باشه ولو فی ظرف خاص، شرط در قضیه اصل تحقق موضوع ولو فی ظرف خاص باشه، این قضیه مفهوم نداره، چون مع انتفاع شرط موضوعی باقی نمیمانه تا در ثبوت حکم برای او و عدم ثبوت او ما تردید داشته باشیم. انتفاع حکم از باب انتفاع موضوع هست نه از باب مفهوم. ولی اگر این به صورت کبروی تمامه، ولی اگر قضیه شرطیهی که وارد شده در خطاب شرعی قضیه شرطیه در مقام تهدید موضع تحقق موضوع باشد بعد از فراغ از اصل تحقق موضوع، یعنی مفاد قضیه شرطیه این باشه که یه موضوعی مفروض و تحقق هست بعد از فراغ از اصل تحقق برای موضع تحقق موضوع خصوصیت ذکر میکنه، به حکم را برای موضع خاص از مواضع تحقق موضوع ذکر میکنه، اونجا قضیه شرطی مفهوم داره. هر جا اصل این مدعا در فرمایشات خود مرحوم آقای خویی هست، منتها اونچه که موجب در حقیقت اشکال میشه اینه که ما از قضیه شرطیه بفهمیم که قضیه شرطیه به نحوی که اصل تحقق موضوع مفروغ عن هست یا اصل تحققش مفروغ عن نیست، تمام بحث در این قسمته. اونچه که به عنوان جواب از مناقشه مرحوم آقای خویی داده میشه گفته میشه اینه که برای اینکه بفهمیم که قضیه در قضیه شرطیه آیا موضوع مفروغ عن هست یا مفروغ عن نیست، در بعضی از موارد ممکنه قرینه خارجیه دلالت داشته باشه برای اینکه موضوع مفروغ عن هست، به ملاحظه قرینه خارجیه مجموعاً مفاد قضیه شرعیه در میاد به نحوی که مفهوم دار میشه. در آیه شریف آیه نبع از این قبیله، در مورد آیه نبع چون به حسب اونجی که در شأن نزول وارد شده یک خبری را شخص فاسقی آورده، یک خبری مقطوع تحقق هست، مفروغ عن هست تحقق او. با توجه به اینکه یک خبر مفروض و تحقق هست، در چنین موردی اگر آیه شریفه بفرماید اگر فاسق برای شما خبر بیاره، مضمون آیه این میشه که اون خبر مفروض و تحقق ان کان الجای بهی فاسقا فتبینو. این در مثل آیه شریفه قرینه خارجیه دلالت میکنه برای اینکه این قضیه شرطیه قضیه است که اصل تحقق موضوع مفروغ عنه. اما در محل بحث ما که صحیحه اسماعیل ابن جابر باشه، صحیحه اسماعیل ابن جابر هم ممکنه این رو از مصادیق همون قضیه شرطیه بدونیم، منتها قرینه ای که دلالت بکنه بر این که شک مفروض و تحقق هست، شک در رکوع مفروض و تحقق هست، اصل شک مفروض و تحقق هست، این قضیه این قرینه خود ملاحظه صدر و ذیل صحیح اسماعیل جابر، چون در صحیح اسماعیل جابر امام علیه السلام مثالهایی ذکر کرده، بعدم در ذیل در مقام اعطای قاعده کلی بوده دیگه. با توجه به صدر ذیل این روایت معلوم میشه که اصلی این که در اینجا شک مفروض و تحقق هست این جای اشکال نداره. امام علیه السلام در این روایت اسماعیل جابر من از صدر الزل در مقام بیان اینه که اون جاهایی را که شک برای شخص حاصل میشه، کجا شک در شی اگر بعد مضی محل باشه، در این موارد باید نباید اعتنای به شک بشه، چون مفاد ذیل اعطای قاعده کلی هست. مثال های مذکور در سر به عنوان توطئه لبیان تلک الکبرا حساب میشه، در حقیقت موضع شک را موضع شکی که حکم عدم اعتنا بر او باره امام علیه السلام داره بیان میفرماید، در مقام بیان موضع شکی است که لا یعتنا به، اصل و شک مفروض و تحققه، به کدوم شک لا یعتنا به. امام در یکی از فقرات فرموده که اگر شک در شک شما به این نحو باشه که در رکوع باشه بعد ما سجد، اگر شک شما از این قبیل باشد لا یعتنا به. خب این که شک شما از این قبیل باشه مفهومش این میشه که اگر شک به این صورت نباشه، شک مفروض و تحقق اگر به این صورت نباشه یعتنا به. یکی از موارد شکی که لا یعتنا به جایی است که شک قبل از شک در رکوع قبلا یسجد باشه. این اشکال این مناقشه به مرحوم ناینی وارد نمیشه که این قضیه شرطیه با این تقریب مفهوم نداره. اشکالی که به مرحوم ناینی وارد میشه اینه که آیا این اطلاق قابل تغییره یا قابل تغییر نیست.